بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن. گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن. گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن. گفتم به نام نامیت هر دم بنازم. گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم. گفتم که دیدار تو باشد آرزویم. گفتم که دیدار تو باشد آرزویم. گفتا که در کوی عمل کن جستجویم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برادران و خواهران ایمانی خودم، سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید، اوقات و لحظاتون پر از نور و معنویت باشه و امیدوارم که همه اعمال و کردار و رفتار همه ما مورد رضایت مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشه. در یک شب چهارشنبه دیگه با برنامه زنده انتظار سبز در خدمت شما هستیم و این لحظات انتظارمون رو مزین میکنیم و متبرک میکنیم با دعای برای سلامت وجود مقدس آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا.
اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان همراه شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده انتظار سبز، همونطور که اطلاع دارید در خاطر شریفتون هست، ما هفته های گذشته موضوع برنامه انتظار سبزمون درس هایی از سیره امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود و یک نامه بسیار زیبا و پرمفهوم و پرمعنا و پردرس رو آغاز کردیم و بازش کردیم و شروع کردیم. مفاهیم و معانی و مطالب بلند این نامه رو در موردش گفتگو کردن و اون نامه وجود نازنین مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به یک شخصیت بزرگ، به یک شخصیت بلند مرتبه، جناب شیخ مفید رحمت الله علیه، که این نامه خب خیلی مشهور و معروف هست و همونطور که در برنامه‌های گذشته هم عرض کردیم، حالا به ظاهر این نامه خطاب به مرحوم شیخ مفید هست، اما میتونه خطاب این نامه به تک تک ماها باشه، به ما شیعیان و محبانی که مهر ارادت به آقا امام زمان و اهل بیت عصمت و طهارت روی پیشانیمون هست. فقطا امام زمان از ما یک توقع خاص و ویژه‌ای داره. انشالله امشب هم این گفتگو رو و این موضوع رو ادامه خواهیم داد. فقط ابتدای برنامه عرض بکنم که اگر نکته‌ای، مطلبی، سوالی، ما با افتخار در خدمتتون هستیم. راه ارتباطی هم برای شما زیرنویس میشه، هم میتونید پیام بدید از طریق فضای مجازی پیامک بدید و همچنین تلفن، فایل صوتی، همه اینها خلاصه در اختیارتون هست که اگر نکته مطلبی هست ما با افتخار در خدمتون هستیم. و امشب هم در محضر سرور گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ضیایی عزیز و نازنین هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و عزیزان همکارتون که زحمت میکشن و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام داریم و با افتخار در خدمتشون هستیم. انشاءالله ادامه این نامه واقعا بلند و بالایی که وجود نازنین حضرت حجت به شیخ مفید نوشتن انشاءالله ادامه بدیم و از این درس هایی که بناس امام زمان به ما بدن انشاءالله بهره‌مند بشیم.
انشاءالله. خب قبل از این که بریم سراغ فراز جدید، یک خلاصه ای از آنچه که گذشته جناب استاد بفرمایید و نکاتی که در ابتدای نامه آمده بود تا دوستان عزیز بیننده شاید برخی هاشون به هر دلیلی موفق نشده باشن برنامه‌های گذشته ما رو ببینن، حداقل دستشون پر باشه تا مطالب امشب رو تقدیم
بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه وجود ناظرین حضرت حجت که از ناحیه مقدسه برای شیخ مفید در اواخر ماه صفر سال 410 هجری قمری به دست شیخ مفید میرسد، در ابتدایش اون تجلیل و تکریم امام زمان از وجود نازنین شیخ مفید هست که این درسش این است برای ما که ما قدر این فقهامون، قدر این علمامون، قدر این کسانی که حلقه اتصال مردم به امامشون هست، حلقه اتصال امام و امت، خب همین فقها هستن. الان اگر کسی مسئله شرعی داشته باشه بخواد که نگاه و نظر اسلام و حضرات معصومین رو بدانه، خب چیه این؟ خب همین فقها هستن، همین علما هستن. اون تأییدات و تکریمات اولیه‌ای که در ابتدای نامه آمده و حضرت دعاهایی که بهشون کردن، ویژگی‌هایی که شیخ مفید داشته در نصرت حق، در نطق به صدق از اهل بیت، اینها رو بیان کردن و اینکه دستور دادن که این مکاتبه رو و این نکات رو به شیعیان برسانن و به کسانی که پیرو و موالی امام زمان هستند برسانند و تکلیف هم کردند. و اینکه یکی از اون نکات اینکه فرمودن هنوز غیبت و قربت من باقی است، دلیلش هم فرمودن تا فاسقین مسلط بر عالم هستند و دولت الفاسقین هست، فرمودن ما در همون مکان خودمون با قربت هستیم و اما این باعث نمیشه که از شما غافل بشیم، ما اخبار شما، انباء شما به دست ما میرسه و از ریز اخبار شما ما آگاه هستیم. و اینکه یک آسیب شناسی حضرت فرمودن به شیخ مفید که گاهی وقتا از این مشکلاتی که به سر شما میاد، این فقط علتش همون است که شما فاصله میگیرید از اون چیزایی که سلف صالح شما، که هفته قبل به همین پرداختیم، سلف صالح شما به اونها اهتمام داشتن، وقتی آرام آرام از اون صراط مستقیم فاصله بگیرید و نبذل عهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، وقتی اون عهد رو پشت سر بیاندازید، فرمود این گرفتاری ها هم برای شما می آید، تا رسیدیم به این قسمتش که بیت الغزل این نامه حضرت حجت به شیخ مفید هست که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فرمودن این رو خاطر جمع باشید که ما رعایت شما، حفاظت شما، حراست شما رو رها نکردیم. مثل این که چوپان رو بهش میگن راعی. بله. خدمت شما هست کنم که یه چوپانی مثلا، این مثال هست دیگه، این شما فرض فرمایید که این میاد و به خدمت شما عرض کنم که گوسفند خودش رو رها میکنه، گرگ هایی هستن در دره هایی هستن و فلان و چه، خب این شایسته نیست. حضرت فرمودن اینو خاطر جمع باشید، ما به هیچ وجه شما رو رها نکردیم، انا غیر مهملین لمراعاتکم، فراموشتونم نکردیم. رها کردن به خاطر دلخوری است، اما فراموش کردن به خاطر این است که اهتمامی نیست. حضرت فرمودن نه خیر، شما برای ما مهمید، شما امت اسلامی،
هرچند خوب نباشیم اما امام بله. ما رو فراموش نمی کن.
احسن. به همون دلیلی که عرض هم شد که انا و علی ابوا هذه الامه، به همون دلیلی که فرمود علی ابن موسی رضی سلام الله علیه که الامام الوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البره، اینا پدرن، مادرن، برادرن، اینها انتساب دارن. پس بنابراین فرمود که ما شما رو رها نمی کنیم علامتی فرمودند که حالا امشب از این علامت ما شروع کنیم. حضرت فرمودند ولولا ذالک، اگر این نبود، این رعایت ما، این مراعات ما، این که ما شما رو فراموش نکردیم، اگر چنین امری نبود لنزل بكم اللعواء واستلمكم الاعداء. کلمه لعواء، مثل حالا بعضی از عزیزان چون این کلمات رو دقت میکنن و میخوان بشناسن، کلمه لعواء مثل کلمه صحراست، به معنای اون شدت، اون شدت کینه‌دوزی و دشمنی و اینهاست. فرمود که اگر این مسئله نبود و ما شما رو رها میکردیم، و ممنون هستیم که متنش رو عزیزان به نمایش گذاشتن، ولولا ذالک، اگر این مراعات ما نبود، اگر این توجه ما به شما نبود، لنزل بكم، فرود می آمد بر شما، اللعواء، این شدت ها و کینه توزی ها و سرسختی ها و دشمنی هایی که نسبت به شما، مخصوصا حالا مسلمان ها و بعد بالاخص شیعیان و پیروان اهل بیت، دشمنان شما رو می گرفتن. ببینید می فرماید که الله اکبر از این تعبیر، واستلمکم الاعداء، دشمنان شما رو ریشه‌کن می‌کردن. این واقعا نکته عجیبی است. اگر ما الان می‌بینیم شرق و غرب عالم به جان اسلام افتادن در طول تاریخ،
بله.
الان همین الان که شما فرض فرمایید که تو همین سال گذشته مثال عرض می‌کنیم، شما نگاه می‌کنید از اقصا نقاط عالم یه مسلمانی تو بخش میانمار هست، چه کشتاری میشه، تا بحرینش، تا یمنش، تا لبنانش، تا عراقش، تمام اون کشورهایی که کشورهای اسلامی هستن درگیر جنگن. الان مثلا کشور لیبی سالهاست که خاموش نشده جنگش، فتنه‌هاش، و همچنین جاهای دیگه، یمن عرض کردیم، عراق، سوریه، لبنان، تمام این کشورهای اسلامی درگیر هستن. خب این نشان دهنده چیه؟ اعدا دنبال یک کلمه هستن، اونم کلمه ریشه‌کنی است. یعنی دنبالی نیستن که حالا یه جایی یه چیزی آرام شد، انقیاد پیدا کردن.
اصلش میخوان نباشه،
اصل نباید باشه، ریشه باید در بیاد. شما نگاه کنید، اگر به طور مثال عرض میکنم، مثلا صهیونیستا اومدن، خب بیت المقدس و قبله اول مسلمین رو گرفتن، میخواستن حالا اومدن باشون هم صلح کردن یه تعدادی از فلسطینی، آرام که نشدن، روزانه دارن کشتار میکنن. پس بنابراین دو امام زمان داره میفهمد، امامی که تمام اینها رو احاطه بهش داده، فرمود اینا دنبال همین یک کلمه هستن، میخوان شما رو ریشه‌کن کنن. خب حالا در تعبیر دعای افتتاح هم بود، ماه مبارک رمضان یادش بخیر، که اللهم انا نشکو الی فقد نبینا غیبت ولینا شدت الزمان شدت الفتن تظاهر الزمان، و اینکه اعدا چی شده که بعد از این همه سال و این همه دشمنی هنوز این لا اله الا الله محمد رسول الله، هنوز این یا صاحب الزمان ها یا بقیت الله ها، هنوز این نماز جمعه ها و نماز عید ها و اینا هنوز برپاست، این دست کیست؟ این رعایت و مراعات و حفاظت کیست؟ این توجه چه شخصیتی است که این گونه حفظ کرده امت اسلام رو؟ و غیر ممکن است کسی چنین احاطه و قدرتی داشته باشه الا اون کسی که از جانب خدا باشه، و این عدل و دلیل هست، بالاترین دلیل هست برای وجود نازنین اون مهدی موعود، موجودی که حجت خداست. و همینجا اینو عرض کنم به روایت امام صادق علیه السلام که یکی از راحت ترین استدلال ها برای اعتقاد به مهدویت و وجود نازنین امام زمان، اون هم نه بر اساس اون کلامی که اهل سنت میگن مهدی موعود، مهدی موعود موجود
حی،
که الان هستن، حی و حاضر، و همین سوره مبارکه انا انزلنا فی لیلة القدر هست، با همین بیان خیلی روشن که امام صادق فرمودن، خب این که میفهمد تنزل الملائکه و روح فیها در اون شب به اذن رب من کل ام، علی من تنزل، بر چی نازل میشن؟
برای سوال واقعا
خیلی، زمان رسول خدا، خب یه آیه نازل شد، زمان رسول خدا مشخصه، خب بر رسول خدا، خب بعد رسول خدا بر کیه؟
قیدم که نداره،
قیدم که نداره. پس بنابراین فرمود جانشین، میگن جانشین رسول خدا. خب آیا تا حالا مأمونهای تاریخ، نمیدونم هارونهای تاریخ، متوکلهای تاریخ گفتن شب قدر بر ما ملائکهی روحی چیزی و تمام امور عالم رو من کل امر میارن پیش ما؟ که ما این چنین چیزی نیست. قطعاً وقت چقدر زیبا امام صادق علیه السلام فرمودن، فرمودن که یا بگید این آیه و این سوره العیاذ بالله با وفات پیغمبر از دست رفت و از بین رفت و مرد، یا اینو قائل باشید که این کفر به قرآنه، یا این که نه، هست اون کسی که این ملائکه و روح بر او نازل میشه، همون بزرگوار که موجود باید باشد، موجود باید باشد، یعنی مهدی موعود موجود، همون بزرگوار شخصیتی است که شما در این نامه میبینید به خط خودش به اون فقیه جامع الشرایط در اون زمان خودش بیان میکند ما مراقب شما هستیم، ما از شما حفاظت میکنیم، ما از شما مراقبت میکنیم، و الا دشمنان اینجوری هستن. در طول تاریخ شما نگاه میکنید این اصلا سیره است. ما حالا بحثمون درسای از سیره امام زمان هست دیگه. این سیره حضرات معصومین هست. شما نگاه کنید وجود نازنین موسی بن جعفر. الان یک کتابی هست که کتاب بسیار شایسته است و این پژوهشکده و اینها اینو چاپ کردن، که شیعیانی که در طول تاریخ تو دستگاه‌های خلافت بنی عباس بودن و خدمت می‌کردن، با همون نکته تقیه که حالا در صفحه بعد انشالله هر موقع بهش برسیم، این تقیهی که امام زمان بهش، یکیش جناب علی بن یقطین هست که شخص دوم هست برای دستگاه خلافت عباسی، و شما میبینید هارون الرشید مخصوصا در اون دوره، دوره بنی العباس، در دوره هارون الرشید و مأمون به اوج خودش رسید. یعنی شما نگاه میکنه از اروپا که همین اسپانیای ما باشه تا شبه قاره هند، نیم بیشتر دنیا دست بنی العباس هست و اون تمدن بزرگ اسلامی که اون موقع شکل گرفت، و خود هارون هم اینو بهش تکبر میکرد، یعنی اذعان میکرد که یه ابری شد و یه رعد و برقی شد و اینها، گفتن که این اینجا میباره. با تکبرش هارون الرشید گفت که هر کجا میخواد بباره خراج اون گندمش تو خزانه منه. یعنی خب واقعا هم اینجوری بود. حالا شما نگاه کنید فرد شماره دوی اون دولت اسلامی، اون خلافت اسلامی، اون حالا زمان بنی عباس، علی ابن یقطین هست که وزارت داره و چقدر شایسته خدمت میکنه واقعا. و موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که من در عرفه بیش از همه به علی ابن یقطین دعا کردم، به خاطر که خدماتش به مردم بیشتر است. خب حالا حفاظت اون امام زمان و اون زمان که موسی بن جعفر بود همین بود که یک پیراهن سریع عرض میکنم، یک پیراهن خیلی فاخر برای هارون آوردن. خب این علی ابن یقطین هم واقعا انسان خوبی بود. بله الان این هارون الرشید فاسقه، ولی خب مردم چه گناهی کردن؟ واقعا خدمت میکرد، میگفت حالا من یک مهره هستم تو این حکومت اسلامی و در این خلافت اسلامی هارون، بالاخره مردم که گناهی نکردن، امت اسلام واقعا خدمت میکرد. و هارون الرشید میدید این خدمات و این اخلاص و این کارآمدی علی ابن یقطین رو، بنابراین لباس بسیار فاخر و ارزشمندی برای هارون آوردن. هارون این داد به خدمت شما هست کم، علی ابن یقطین یه مقدار پولم بود، به یک مناسبتی ایدی بود، داد تمام این پولها رو و تمام حتی اون لباس رو فرستاد پیش موسی بن جعفر. حالا حفاظت موسی بن جعفر فرمودن این لباس رو برگردوندن، فرمودن این پیش خودت باش، اینو بهش نیاز پیدا میکنه. اینا مصداق‌های حفاظت حضرات معصومین هست. خب ایشون هم نگه داشت، سعایت کردن، خبرچین‌ها رفتن به هارون گفتن که بابا ایشون اموال میفرسته برای موسی بن جعفر، و خیلی غضب کرد، گفت اگر اینجوری باشه خودم من میکشمش، شخصا میکشمش. آمد و بهش گفت که این لباسی که بهت دادم در اون فلانی عید چیکارش کردی؟ گفت هست، من دارم و هر موقع دلم برای شما تنگ میشه مثلا میرم اون لباس رو نپوشیدم، محفوظ هست. گفت میشه من ببینمش؟ گفت بله. همونجا که نشسته بود، خودش هم نشسته بود، یه غلامی فرستاد گفت فلان صندوقچه برو بیار. آوردید کس، و اونجا هارون الرشید قسم یاد کرد که بر علیه تو دیگه هیچ سخنی رو باور نکنم. یا یه جای یه نامه موسی بن جعفر برای علی بن یقطین نوشتن که وضو در جلوی اونها که میرفت به سبک اونها میگرفت، اما وقتی در خفا بود به سبک موسی بن جعفر وضو میگرفتن. و حضرت نوشتن یه مدتی حتی در خفا هم وضوئی که میگیری به سبک همون مأمون و امیر هارون و رشید و اینها باشه. ایشون گفت چشم، و نگو که باز سعایت کرده بودن و هارون و رشید از یک جای مخفیانه نگاه میکرد و دید که نه به سبک خودشون وضو میگیره. آمد و علی ابن یقطین همونجور در آغوش گرفت، و بعد از این مدتی یه نامه آمد که دیگه اوضاع درست شد. در خفا شما به سبک خودت وضو بگیر. ببینید اینا مراعات امام هر زمانه، این که ما رو فراموش نکنن، حفاظت نکنن. و واقع قضیه دشمنی که بنا داره ریشه کن کنه، از کوچکترین فرصت او بیشترین و بالاترین استفاده و حالا ما میگیم سوء استفاده رو نسبت به این قضیه انجام میده. و جالبه در حدیث ما داریم که وجود نازنین حضرت معصومی فرمودن شما شیعیان مثل این زنبورای عسل هستید که اون چیزی که شما در کندو دارید و در بطن دارید این عسل، دشمن زیاد داره، از اون خرس‌های قوی هیکل گرفته تا این زنبورهای قرمز و انواع و اقسام، اینها همه حفاظت ها و مراعات های حضرت.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. انشالله باز هم این فرازهای زیبا و پرمفهوم و پرمعنا و پردرس نامه رو ادامه خواهیم داد و پای درس آقا جانمون مولامون امام زمان علیه السلام می نشینیم. واقعا وقتی که امروز داریم نگاه میکنیم در این دنیا، میبینیم همه به دنبال یک منجی هستند، همه به دنبال این هستن که یک نجات بخشی بیاد و اونها رو از دست این مستکبران عالم نجات بده. شما ملاحظه بفرمایید، این فروید، این سیاه پوست رنگین پوستی که چندین دقیقه زیر زانوان یک پلیس خشمگین و خشن در آمریکا جام میده و اونجا فریاد میزنه که نمیتونم نفس بکشم، و همین موضوع باعث میشه که الان میبینید در کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا، شهرهای مختلف راهپیمایی ها و تظاهرات بر ضد نجات پرستی. و وقتی که میرید درون این حرفها و شعارها، میبینید که اینها خسته شدن و به سطوح آمدن از این ظلمی که در حکام ستمگر به ویژه آمریکای جنایتکار هست، که حتی مردم خودشون هم اینقدر کار برایشون سخت و مشکل هست که پرچم خودشون رو هم حتی به آتش میکشن. فلذا انشاءالله مولامون آقامون ظهور بکنه، نجات بخش همه عالم خواهد شد. ما این مژده رو میدیم و خودشون فرمودن که تنها نجات بخش مسلمانان و شیعیان نخواهند بود، بلکه اون نجات بخش همه عالم خواهند بود. و انشاءالله این مردم مظلومی که در گوشه و کنار عالم هستن و دارن ظلم میبینن، مخصوصا این رنگی پوستانی که فقط جرمشون به خاطر سیاه‌پوست بودن هست، اینقدر مورد آزار و اذیت و ظلم هستن، اونها هم نجات پیدا خواهند کرد.
ابر بهارم یبل زهرا تا کی ببارم یبل زهرا ابر بهارم ابر بهارم ای آخرین مسافر دنیا کجایی؟ ای یوسف صحرایی زهرا کجایی؟ ای آخرین مسافر دنیا کجایی؟ ای یوسف صحرایی زهرا شاه گدا کن در یک قنوت وترت آقا ما رو دا شاه نظر به ما کن لطفی بر این گدا
در یک قنوت وترت
در یک قنوت وترت آقا ما رو یا ابن الحسن کجایی؟ یا ابن الحسن کجایی؟ یا ابن الحسن کجایی؟ یا ابن الحسن کجایی؟ دلم هوای دیدنه یا طلعت الرشید برگرد، ای روشنی بخش دلم تو آفتابی، کی می شود بی پرده بر دنیا بتاب.
بله، ما منتظر اون روز هستیم که این خورشید عالمتاب که از پشت ابر دارن نورشون رو به همه عالم میرسونن، روزی از پشت پرده غیبت بیرون بیان و مردم عالم بهره ببرن از وجود نازنین مولامون امام زمان و این نور عالمتاب به صورت مستقیم انشاءالله. دوستان عزیز، برنامه زنده انتظار سبز و موضوع برنامه ما درس‌های از سیره امام زمان علیه السلام که دوستانم براتونم زیرنویس میکنن و موضوع گفتگوی ما به صورت خاص نامه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به جناب شیخ مفید هست که در محضر آقای ضیایی عزیزمون هستیم.
خواهش میکنم در ادامه وجود ناظرین حضرت حجت سلام الله علیه یه دستوری میفرمایند که حالا که چنین دشمنانی دارید و سرسخت و به دنبال ریشه‌کنی شما هستن، شما وظیفتون چیست تو این شرایط، تو این زمان سخت، در این تقابل با چنین دشمنانی که توی این بخش قبلی شما اشاره کردید که حتی به خودشون و به شهروندان خودشون اصلا رحمی نمی کنن و اینجوری اصلا اینا مظلوم کشن، یعنی اقتدار اینها در مظلوم کشی در جنگ نابرابر هست، حالا وظیفه شما چیست؟ حضرت می فهمن که فتق الله جل جلاله، فقط به دنبال تقوا باشید. تقوا رو ما زیاد شنیدیم، شما این خدمت رو عرض کنم که متن رو هم که مقابل شما هست، فتق الله جل جلاله، واقعا به دنبال تقوای الهی باشید. تقوای الهی رو فرمودن عمل به وظایف، تقوا رو فرمودن وقتی شما یک معرفتی پیدا کردید به یک دینی و به اوامر و نواهی اون دین و دل دادید به اون دین، یعنی واقعا دوست داشتید. والذین آمنوا اشد حبا لله، حب شدید برای خداست، حب شدید برای دینه. اینقدر دین باید محبوب باشه که شما در طول تاریخ میبینید که طرف یک پدر یک مادری عزیز خودش رو، فرزند خودش رو، جگرگوشه خودش رو تقدیم این دین میکنه. شما نگاه کنید وجود ناظرین خود حضرات معصومین، آقا سید الشهدا بهترین هاش رو از فرزندانشون، از برادرانشون، از اصحابشون رو فدای دین کردن. این نشان دهنده اون علاقه و محبت به دین است. حضرت ابراهیم تنها فرزندش اسماعیل رو فدا میکند، والذین آمنوا اشد حبا لله. خب حالا که به اسلام معرفت پیدا کردیم، حالا که به اسلام محبت پیدا کردیم، حالا دنبال عمل باید بریم. این عمل بر اساس معرفت و محبت رو بهش میگن تقوا. فتق الله جل جلاله یعنی برید سراغ عمل، برید سراغ وظایفتون، هم آگاهانه عمل کنید هم عاشقانه عمل کنید. آگاهانه به خاطر اینکه مسیر رو گم نکنید و تو مسیر باشید. عاشقان یعنی کارتون هم تام و تمام باشه. یک کسی هست مثلا مشقش رو می‌نویسه، تکلیفش رو می‌نویسه خیلی نامرتب و میگه نوشتم، اما یک کسی که مثلا عاشق باشه، یه کاری میخواد انجام بده، یه کادویی میخواد بده، یه هدیهی میخواد بده، تمام تلاشش رو و تمام عشقش رو دوی اون کار قرار میده. حضرت فرمودن فتق الله جل جلاله، توی این اوضاع و در مقابل چنین دشمنانی و در این شرایط سخت، شما فرمودن توصیه من امام زمان این است که کارتون آگاهانه و عاشقانه باشه و قطعا هم کار کنید، دست رو دست نگذارید. میگن فرق بین تقوا و ورع چیست؟ ورع رو در همین فارسی ما این کلمه پرهیزگاری رو بله. فرمودن که مناسب تر هست. در اون خطبه شعبانیه وقتی که سوال کرد که افضل الاعمال در ماه مبارک رمضان چیست، حضرت فرمودن الورع عن محارم الله. کلمه ورع بیشتر اون جنبه های سلبی رو مد نظر داره،
یعنی گناه نکردن.
همین که میفهمد اجتناب، ورع از محارم خدا معنای اجتناب. اما تقوا رو اینا هم که عرض میکنن، مرحوم شیخ کلینی احادیثش رو جدا آورده در اصول کافی، یعنی یک باب تقوا جدا کرده، باب ورع رو جدا کرده احادیث، یعنی این دقت ها رو اونجا یاد ما دادن. اما تقوا رو فرمودن عمل به وظیفه است. عمل به وظیفه عام است، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، هر دو رو با هم داره. اما این عمل رو عرض کردم با اون دو شرط خدمت شما عرض کردم، معرفت و محبت هست که میبایست آگاهانه و عاشقانه انجام بشه. خب حالا در این شرایط خاص، یعنی اواخر، من یه مقدار دیگه الان میخوام برم تو تاریخ مرحوم شیخ مفید، در او اواخر ماه صفر، چون اینجا یه کلمه آمده من باید اونو توضیح بدم. اواخر ماه صفر سال 410 یه فتنه هایی داره شکل میگیره و حضرت دارن که هشدار میدن و بیدار باش اونجا میدن که چیکار کنن. حضرت فرمودن ما که شما رو کمک میکنیم، ما که به دنبال این هستیم که شما بمانید و پیروز بشید و موفق بشید. اما گفت چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی. بله، که یک سر مهربونی در دو سر بی. اما از اون زمانی که امام زمان بخواد ما رو حفظ کنه، ولی خود ما به دنبال حفاظت خودمون نباشیم. کلمه رو من دوست دارم توجه کنید و این نامه حضرت رو به شیخ مفید، این کلمه‌ای که الان من میخوام بخونم، این رو عزیزان دقت کنن. فتقوا الله جل جلاله و ظاهرونا. ظاهرونا شما در الان متن هم دارید ملاحظه میفرمایید، ظاهرونا کلمه ظا از زهر میاد، زهر یعنی پشت، ظاهرونا یعنی شما ما رو پشتیبانی کنید، شما ما رو حمایت کنید، شما ما رو مساعدت کنید، کمکمون کنید. ببینید امام زمان وظیفه خودش انجام میده به نحو اتم و اکمل، 100% اون چه که برای حفاظت ما مسلمان ها و شیعیان و مستضعفان عالم باشه امام زمان انجام میده. اما خود ما هم باید یه کاری انجام بدیم. امام زمان یه شرح وظایفی داره، اون هدایت و رهبری و اون نگاه و امدادهای غیبی و مثل رسول خدا. اما کنار رسول خدا، این چند روز قبل جنگ احد بود دیگه،
بله.
کنار
بله همین امروز بود ظاهرا،
برای نیمه ماه شوال،
برای اون احد بله، امروز خندق بود،
امروز خندق بود، احسن خندق.
بله.
خدمت شما عرض کنم که خب پیغمبر داره هدایت میکنه، از خندق مثال بزنم، میفهمد خب اینجا باید خندق کنده بشه، خب حالا پیغمبر خودش کل خندق رو بکنه یا مسلمان ها باید کمک کنن؟ بعد پیغمبر خودش به تنهایی شمشیر برداره یا باید جمع بشن دور رسول الله؟ تو احد باید پیغمبر بفهمد که آقا اون کوهی که اونجا هست، از اون پشت یه نقطه نفوذ هست، یه چند نفری برن اونجا، اگر دیدن دشمن از پشت داره حمله میکنه ما رو قیچی نکنن، با تیر اونا رو بزنید. چه ما پیروز شدیم چه شکست خوردیم، شما از اون بالا نیاد پایین. خب در اون وهله اول خب مسلمان ها پیروز شدن و فرار کردن کفار، این چند نفری که اون بالا بودن، یه 60-70 نفری که اون بالا بودن، از اون بالا نگاه کردن، یکی نگاه کرد عجب شمشیر مرصعی اونجا افتاده، رون قبضه شمشیر چه نگینهاییست، چه زرهی اون به تن داره، چه کلاهخودی اونجا افتاده، چه سپر اعلانی،
همه دارن سهمشون رو میبرن و اینها بیسن
و اینها اومدن پایین و اون نقطه نفوذ برای دشمن که خالد بن ولید بود اون باز شد و با اون سوار نظام از پشت حمله کردن و جنگ احد به اینجا رسید که واقعا گریه آوره، تأسف آوره. خب الان رسول خدا مدیریتش رو، هدایتش رو، چینش نیروهاش رو، تمام اون چی که باید انجام بده انجام داده. خب الان کوتاهی از کی بود در قضیه جنگ احد؟ از مسلمان ها بود دیگه. حضرت می فرمایند که فتقوا الله جل جلاله، بیایید ما که داریم عمل میکنیم، من امام زمان که دارم عمل میکنم، حالا شما بر اساس معرفت آگاهانه، بر اساس محبت عاشقانه دست به عمل بزنید و ظاهرونا ما رو کمک کنید. حالا چی؟ بر چی کمک ما کنید؟ این کمک به نفع من امام زمانه. من خواهش میکنم این کلمات رو دقت کنن، و ظاهرونا علی انتیاشکم. کلمه انتیاش به معنای دستگیریه، به معنای خارج کردنه. من میخوام انتیاش، دست شما رو بگیرم. من امام زمان دست دراز کردم، تویی که تو این منجلاب افتادی، تو نمیخوای دست دراز کنی من دست تو بگیرم، خب اینجاش من چیکار کنم؟ اگر یه کسی توی منجلابی افتاده، توی گردابی افتاده، توی جایی افتاده،
داره غرق میشه. بله.
خب امام زمان دست برده، حالا نه تنها خب به خدا پناه میبریم، آره تاریخ کربلا رو که آدم میخونه، تاریخ امیرالمومنین، صلح امام حسن مشتبه، نه تنها ما دست تو دست امیرالمومنین نگذاشتیم، دست تو دست امام حسن، دست تو دست سیدالشهدا که ما رو، بلکه این دست ها رو بریدن. این خب این خب اونایی که رفتن سید الشهدا رو کشتن خدا شاهده همشون نماز میخوندن. اونایی که به جنگ امیران اومدن تو سه جنگش، هم جملش، هم صفینش، هم نهروانش، همشون نماز میخوندن. خب اینها دارن دست آقا رو نه تنها رد میکنن بلکه دارن حضرت فرمون و کمکمون کنید و واهرونا علنتیاشکم بر خارج کردن شما و دستگیری شما من فتنته، از یک فتنه ای که فرمود قد انافت علیکم. انافت یعنی اقامت، دیگه شعله هاش روشن شده و این فتنه دیگه آمده و بالای سر شما ایستاده و بر شما نازل شده. یهلک فیها من حم اجله، متاسفانه تو این فتنه خیلی ها از دست میرن. اون کسانی که اجلشون و سلامتشون نزدیک شده از دست میرن. و یحما عنها من ادرک عمله، بعضی هم نجات پیدا میکنن از این فتنه. حالا این چه فتنه ایست؟ اون تاریخ رو که انسان اونجا نگاه میکنه شما میبینید که یک جنبشی از شیعیان شمال ایران طبرستان اتفاق افتاد، آل بویه
بله.
بلند شدن آمدن و یه حرکتی کردن. این حرکتاشون هم حرکت‌های واقعا درستی بود، یعنی بر علیه ظلم بود، رعیت رو حکام اذیت می‌کردن و اینها عدالت طلبی داشتن و آرام آرام دیدن تو منطقه خودشون موفق شدن، آرام آرام آمدن توسعه پیدا کردن، رسیدن به بغداد. آل بویه رسید به بغداد، رسیدن به اون خلیفه عباسی زمان خدمتشان شیخ مفید و اومدن. حالا خلیفه عباسی هم گفتن خب حالا این خلیفه عباسی رو ما ساقط کنیم. آل بویه ببینید چقدر درایت داشتن با هدایت این علما و فقها، گفتن نه، حالا این خلیفه عباسی اینجا هست و دنیایی هم که از دنیای اهل سنت ما به این کاری نداریم. و اومدن گفتن که ما اینجا مراقبت میکنیم. اون حکومت آل بویه که شکل گرفت، کارگزاران و اون کسانی که امور و مجاری امور دست اونهاست آدمای درستی باید باشن. واقعا شما تاریخ آل بویه و تأسیس یک حکومت شیعی، البته حالا 100% نیست و اون خلیفه عباسی در جایگاه خودش هست، اینها نظارت دارن، مراقبت دارن. میبینید چقدر تاریخ شیرین، شیوا و بسیار عالی است. اما متاسفانه اون فتنه ای که شروع شد همین مسائلی است که امروزه ما بهش میگیم که جنگ‌های طائفه‌ای و عقیدتی و همین متاسفانه جنگ‌های مذهبی بین شیعیان و اهل سنت و اینها یواش یواش شکل گرفت. حالا ریزش رو گاهی وقتا بعضی از نکات هست که نمیشه اشاره کرد، ولی اون کسانی که علاقه مند هستن بخونن جریان آل بویه رو و جریان شیخ مفید رو. در اون زمان آرام آرام شروع کردن یک حرکت هایی کردن که این حرکت ها تفرق افکن بود. اون اخوت و اون برادری بین توایف شیعی و توایف اهل سنت اونها رو به دشمنی گذاشت و در بغداد اتفاقاتی افتاد. در یک نوبت جریانی از اهل سنت که افراطی بودن و همین الان نمونه هاش هم داریم، وهابی ها و اینها، ریختن در محله شیعیان در اون منطقه بغداد بود، زدن، کشتن، آتش زدن. از اون طرف به تلافی بعضی از شیعیانی که اونها هم شیعیانی بودن که مثلا یه مقدار افراطی بودند و گوش به حرف شیخ مفید و علما و فقهاشون نمی دادند و این فقیه جامع الشرایط که در رأس امور بود اینها رو گوش نمی دادند و اینها، و حرفهایی می زدن، کارهایی می کردن که خلاف تقیه است که در همین نامه در چند خط بعدش هست. این اتفاق افتاد و متاسفانه این درگیری ها به جایی رسید که زوال دولت شیعی آل بویه شکل گرفت و دوباره برگشت به همون اوضاع قدیم خودش و باز دوباره اون کارگزارانی که دیگه حالا بر اساس هواهای نفسانی و اون فامیلی که با خلفای عباسی داشتند و اون ارتباط دوباره شکل گرفت و متاسفانه این فرصت از دست رفت. حضرت همینو میفرمایند، میفهمان اینهایی که اتفاق افتاده وحیه امارتون، این یک علامتی است،
نشانه،
بله، لعزوف حرکتنا و مباسطتکم به امرنا و نهینا. این نشانه است که خب این حرکت هایی که باید باشه از جانب ما شروع شده، ما که فعالیت هامون رو انجام دادیم. عزوف از همون آیه عزفت العازفه، نزدیک شده، حرکت‌های ما نزدیک شده، ما می‌خوایم دست شما رو بگیریم، ما می‌خوایم برای شما خدمت کنیم. اما اینجاست و مباستکم، کلمه بسه در آیه قرآن داریم و بسه منها رجالون نساءون و رجالون تو سوره مبارکه نساء هست، یا کالفراش المبثوث مثل پروانه هایی که یک عالم پروانه نشسته باشه، یه تعداد زیادی این بچه‌ها که میرن تو دلش، اینها همه پخش میشن، هر پروانه‌ای میره یک سمتی. این کلمه که از بسه فرمودن که گرفته شده، فرمود به امرنا و نهینا، ببینیم هر کدامتون پخش شدید، هر کی یه گوشه ای گرفته. اون میگه که مثلا امام زمان اینو میخواد، این یکی میگه نه خیر، امام زمان الان اینو میخواد. اون یک امر رو گرفته، اون یک نهی رو گرفته، در حالی که یک فقیه جامع الشرایط هدایت امت به دست اوست، راهبردها و راهکارها رو او باید بدهد. شما چرا برای خودتون تعیین تکلیف کنید؟ این شیخ مفید با این عظمت. و وقتی که این امر باشد، ببینید چقدر دقیق امام زمان داره پرچمها رو، معالم رو، هدایتها رو، راهها رو، رهبران رو برای ما نشان میده. فرمود و همین شده که این اتفاق بیفته. البته بله، این فراز و نشیب ها هست، اما بدانید و الله متم نوره، خدا نور خودش رو تمام میکند. ولو کره المشرکون، هرچند مشرکان کراهت دارن از این مسائل، ولی خداوند سبحان این امر رو قطعا دنبال میکنه و شما میبینید که در طول تاریخ به کجاها رسید. من حالا چقدر زمان
خواهش
هست
میکنم، ما بله فرصت داریم، ولی خب اگر اجازه بفرمایید یک فاصله رو داشته باشیم، بعد اون فرازی که مربوط به موضوع تقیه است و حالا باز نکاتی هم اگر تو این زمین باقی مونده انشاءالله ما شنونده خواهیم بود در محضر آقای ضیایی عزیزمون. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه انتظار سبز هست که اطروی مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا در این برنامه به مشام میرسه و این نامه‌ای که به جناب شیخ مفید رحمت الله علیه نوشتند و انشاءالله ادامه خواهیم داد.
میترسم بمیرم و صداشو نشنم. عمرم تمام گرد.
خب این هم بخشی از مناجات خوانی و صدای مرحوم کافی که خب هر لحظه و هر بار که ما این رو بشنویم باز هم برامون تازگی داره و انگار که همین الان داریم این اشعار رو و نو و جدید میشنویم. خدا رحمت کنه همه کسانی که در راه اعتلاء این دین قدم برداشتن برای بلند کردن پرچم امام زمان علیه السلام، با قلمشون، با نفسشون، با کلامشون، با قدمشون، با مالشون، با جانشون، هر کسی هر کاری که انجام داده انشالله ماجور باشه. خب آقای ضیایی در خدمتون هستیم، ادامه این نامه بسیار زیبایی که وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا به جناب شیخ مفید نوشته.
بله بله، حضرت اینجا آسیب شناسی میفرمایند، میفهمن تو این فتنه ها، تو این فراز و نشیب هایی که برای امت اسلام پیش میاد، این وحدت کلمه فوق العاده مهمه. این که انسان مبثوث بشه و پراکنده بشه و هر کسی دنبال کار خودش باشه و این توجیهی که خب مگر من خلاف دین میکنم؟ من فلان امر را و فلان نهی رو توجه میکنم، فلانی میگه نه، اولویت با این است، باید این کار بشه. این همون وسوسه های ابلیس حقیقتن که ما رو داره با این ظواهر فریب میده، در حالی که میبایست. این خیلی نکته مهمی است. ما یادم میاد که در چند جلسه باز به این اشاره کردیم که گاهی وقتا ما میخواییم یه چیزی یاد رسول الله بدیم. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. فهمون رسول خدا بین شماست. این سوره حجراته. لو یطیعکم. خدا شده این آیه قرآن میخواد بفهمد در ما یه صفتی هست که دوست داریم رسول خدا از ما اطاعت کنه. دوست داریم این فقیه جامعه و شرایط، این مرجع تقلید، این بزرگوار از من حرف شنوی داشته باشه. من تشخیصم مثلا بهتر از سبحان الله. در جایی که ما میخواییم به رسول خدا یه چیزی بگیم که شما، این صراحت آیه قرآن است، لو یطیعکم، این در همون سوره حجرات است، اگر اطاعت کند پیغمبر شما را، یعنی واقعا اینا دوست دارن اطاعت کند، لعنتم فی کثیر من الامر، در بسیاری از این امور خودتون دچار گرفتاری میشید. خب شما نگاه کنید، یکی از مصداقهای روشنش همین قبولاندن حکمیت و امیرالمؤمنین در جریان جنگ صفین بود دیگه. حضرت فرمود بابا این قرآن ها روی نیزه، اینا دروغ، اینا مکر، اینا فریب، اینا خدعه امرؤاس و معاویه است. گفتن این حرفا چیه؟ الان این که روی نیزه است این قرآن دیگه، الان این قرآن دست بی وضو بهش نمیشه زد و اینا قرآن رو حفاظ و سپر خودشون قرار دادن. ما این شمشیره ما از این قرآن رد نخواهد شد. و اگر توی علی ابن ابی طالب بخوایی که اصرار بر جنگ بکنی، تو اصرار بر این کردی که با قرآن باید جنگید و ما با تو می جنگید. شما نگاه
قرآن ناطق رو رها میکنن به تک کاغذی خلاصه متعلق.
الله اکبر. خب همینه، این نشان دهنده این است که در ما یه چیزایی هست، این باعث پراکندگی میشه. که اگر منم یه تشخیصی دارم، خب حالا این فقیه، این شیخ مفیده، این امیرالمؤمنینه، این وجود نازنی موسی بن جعفر است، اینها رو ما باید قطعا بهش توجه کنیم. ما اگر که اینها رو بهش توجه نکنیم و حقیقتا درس‌های امام زمان است و دارن بیان میکنن و فوق العاده مهم است. یکی از اون نکاتی که قطعا ما رو نجات میدهد همین مسئله تقیه است که من یادم میاد باز در چند جلسه قبل از قرآنم حتی عرض کردیم که اصلا سوره چهلوم قرآن سوره مؤمن، که مؤمن آل فرعون که یکتم و ایمانه، ایمان خودش رو کتمان میکرد، فرمود یه جاهای انسان باید حفاظت کنه، حراست کنه. حضرت فرمودن خب چی کار کنیم؟ آقا شما یه راهکار بدید، یه راهبردی با ما بدید، ما مسون بمانیم. این کلمه مسونیت. حضرت فرمود اعتصموا بالتقیه، با تقیه خودتون رو در حفاظ و در عصمت و پناه و حفاظت و حراست قرار بدید. اگر شما اون چیزهایی که بله میدونم در دل شماست، بالاخره ولایت حضرات معصومین، براءت از دشمنان حضرات معصومین، اینها جز عقاید ماست، تولا و تبرا و تولی و تبری و تمام اینها، ولی فرمود خب سیره خود حضرات معصومین چی بود؟ سیره حضرات معصومین این نهج البلاغه است. شما نگاه کنید سبحان الله، یه چیزای آدم میخونه در این نهج البلاغه عجیب و غریب، که همون اوائل این بود که سقیفه تشکیل شده بود و چه بود اینها، ابو سفیان اومده به امیر المؤمنین میگه من برای شما آدم درست میکنم و الان بلند شید یک جنگی، یک چیزی راه بندازید که، و داره که تمت البیعه، بیعت هم تمام شده بود با خلیفه اول، همه بیعت کرده بودند و همه مسائل. ابو سفیان حضرت فرمودن تو دنبال فتنه هستی، تو دلت برای من علی ابن ابی طالب و حقوق من نسوخته، تو میخوای آتش جنگ توی جامعه اسلامی روشن کنی، تو نه منو قبول دادی نه اونا رو.
بله.
ابو سفیان کسی است که به زور مسلمان شده در فتح مکه. معاویه پسرش، همه مسلمان شدن، معاویه پسرش در همون فتح مکه از مکه خارج شد، رفت و گفت که، حرف بد زد، ما نمیتونیم اینا رو بخونیم، ناسزا گفت به رسول خدا، به پدرش، به مادرش، به ابو سفیان هند گفت شما میخواید برید زیر پرچم او، من این کارو نمیکنم. این معاویه ای که الان مثلا چقدر طرفدار داره،
قال المؤمنین،
بله بله بله، و چقدر این فرار کرد و رفت. و عجیبه کی برگشته، نوشتن 5 ماه به این مونده بود که آقا رسول خدا از دنیا بره. خبرها رو شنید که رسول خدا یواشاش مریض شدند و ظاهرا این مریضیشون جدی است و اینها، و بعد اسلام هم گسترش پیدا کرده بود و جای فرار نداشت، گزارش میدادن لو میرفت. این وقتی فهمید 5 ماه مونده و یک گزارش هایی بهش رسید، فهمون من تو این 5 ماه آخر عمر رسول الله اومد شد صحابی، اومد شد کاتب قرآن، کاتب وحی، و این دروغ هایی که بعد براش بستند و چه کردند و اینا، این همیشه معاویه است. و بعد شما نگاه کنید مسلمون ها واقعا انسان چی بگه از این مسلمون ها که بعد اون علی ابن ابی طالبی که مولود کعبه است و اون همه فضائل داره، حالا این علی ابن ابی طالب باید در مقابل این معاویه اینا با هم بجنگن. یعنی فهمون الدهر انزله، یعنی واقعا روزگار من علی ابن ابی طالب رو آورد پایین پایین پایین، تا اینکه گفتن علی و معاویه، آخه معاویه کجا، علی ابن ابی طالب کجا؟ این مقصرش ما مسلمان هست. ما مسلمان هایی که خدمت رو عرض کنم که دنبال اون هدایت ها و رهبری های اون شخصیتی که باید به او اقتدا کنیم نیستیم، دنبال اشتهارهای شخصی خودمون هستیم. و یکی از نکاتی که ما رو واقعا در این حفاظ قرار میده همین مسئله تقیه هست. تقیه هم الان وهابیت عرض کردم به ما میگن شما با تقیه نفاق دارید. من عرض کردم که تمام اون چی که ما شیعیان بهش اعتقاد داریم ما از قرآن بیان میکنیم، از خود قرآن بیان میکنیم. همین وقتی که مؤمن آل فرعون الان تو دل آل فرعون هست، فرمود یکتم و ایمانه، باید ایمانش رو کتمان کنه. همون علی ابن یقطین داره تقیه میکنه و ایمان خودش رو کتمان میکنه. اما ایمان خودش رو کتمان میکنه، شما نگاه کنید که مثلا بر علیه هارون کاری کرده؟ نه، داره خدمت میکنه، داره امور رو جلو میبرد. یعنی این که تقیه خودش یک احکامی دارد، یک مسائلی دارد، یک آدابی دارد، شرایطی دارد، افراد مختلفن، اونی که در رأس حکومت، اونی که در جزء رعیت، تمام اینها یه داستان بلند و بالاست، همه مستند. همه فرمود و اعتصموا بالتقیه من شب نار الجاهلیه، از روشن شدن آتش جاهلیه. این کلمه جاهلیت ما چیکار کنیم باهاش؟ که فرمود که این جاهلیت، من عرض کنم جهل یه وقت در مقابل علم است، خب این بلد نیست، سواد نداره. یه وقت جهل در مقابل عقل است. شما نگاه کنید کلام امیرالمومنین فدای حضرت بشن چقدر فرمود رب عالمین، ای بسا یه عالمی که قد قتله جهله، جهلش رو میکشه. بیان آقا شما فرمودید عالمه، پس چطور میفهمید جهلش میکشه؟ فرمودید این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است. یعنی عالم هست ولی عاقل،
به ظاهر عالم هست اما عاقل نیست،
عاقل نیست، عالم هست ولی عاقل نیست. یعنی زمانو نمیشناسه، دشمنو نمیشناسه، فتنه های دشمنو نمیشناسه. اصلا این دشمن فلان کار کرد که تو فلان حرف رو بزنی و این حرف باعث فلان آتش شد.
در عبارت امروزی بصیرت نداره.
احسنت. امروز این کلمه واقعا کلمه جامعی است که بر اساس همون آیه 108 سوره مبارکه یوسف هست که قل هذه سبیلی، بگو این راه من است، ادعو الی الله، دارم دعوت به خدا میگم، علی بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر فرمود فقط رهبر نباید بصیرت داشته باشه بعد شما بیفتید دنبالش، نه، و من اتبعنی، تک تک شما باید بصیرت داشته باشید. اگر امامی که بصیرت دارد امتش بدون بصیرت باشن، اینها چوبلا چرخ امام میذارن. در طول زمان آرام آرام این اتفاق میفته و این ثابت شده در تاریخ. فرمود علی بصیرت انا و من اتبعنی، که همین جنگ صفین و این جریان حکمیت و اینهایی که عرض کردیم همین است. فرمود اعتصموا بالتقیه، آقا برید این آیه قرآن رو که ممنون هستیم، آیه 108 سوره ما، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا، فقط نه، علی بصیرت انا و من تبعنی، هر کس از من تبعیت میکنه باید این بصیرت رو داشته باشه. خیلی متشکر. و برگردیم به این نامه، فرمود اعتصموا بالتقیه من شب نار الجاهلیه. این جاهلیت که همون عدم عقل است، انسان عقلش رو به کار نگیره و زمان رو نشناسه، دشمن رو نشناسه، فتنه ها رو نشناسه. ما موارد زیاد و مصادیق زیاد رو در تاریخ میبینیم. حالا من یک اشاره‌ای داشته باشم که گاهی وقتا خود حضرات معصومین یه جاهایی این رعایت نکردن تقیه رو که میدیدن حضرت یه خطابهایی میکردن به اینها که به ظاهر مثلا دنبال حضرت بودن، یه خطابهایی میکردن، مثلا میگفتن که این جاهل رو یه کسی خاموش کنه، این نادان رو یه کسی خاموش کنه، کلمه حماقت، این داره با حماقتش ما رو اذیت میکنه. از همین اگر که توفیقی باشه در از همین نامه های وجود نازنین حضرت حجت هست که فرمود قد آذانا جهلا، فرمود بعضی از جاهلا ما رو اذیت میکنن. من امام زمان رو با این جهلاشون، طرف به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه واقعا عالم هست ولی جاهل است. میبینم این عالم، مثلا یک عالم اسلامی در دنیا، الان شما نگاه کنید چه این عالم های تکفیری، چه خب اینها الان بیشتر به نفع همین علمای تکفیری که حکم قتل و اعدام و اینها رو فتاواها و
مفتیهایی که فتوای مفتی میدن،
واقعا همینجوریه. شما نگاه کنید این فتواهایی که میدن، این مسائلی که میگن، اینها بیشتر به نفع دنیای اسلام است یا به نفع همین مستکبرین؟ اینها سلطهشون بیشتر میشه تو همین غرب آسیا، تو همین کشورهای اسلامی، تو همین متامع و منافع اونها رو دارن اینا تضمین میکنن. خب این پیداست، اگر واقعا هم سوز دین داشته باشه، واقعا این حالا مزدور نباشه، عمیل نباشد، این پیداست عالم غیر عاقل است، یعنی عالم جاهل، جاهل در مقابل عاقل است و اینها رو انسان باید مراقبت کنه.
استاد یه نکته‌ای هم حالا من به ذهنم رسید، اینکه مثلا در روایت داریم وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، بالاخره یه عده از همین علما میان مقابل حضرت میایستن. بعضی ها حالا مثلا تصورشون بر اینی که فرد بفهمید وقتی این مطلب گفته میشه که همین علما و مراجع خودمون مثلا اینها میان در مقابل، دقیقاً این نکاتی که شما فرمودید، اون آدمهایی که میان در عصر ظهور و مقابل حضرت میستن همین علمای جاهلن، همین علمای بیعقلن که در عالم اسلام ممکنه باشن اما میان در مقابل حضرت
و در طول تاریخ هم بودن
بلد.
و در روایات هم از اینها تعبیر شده به علمای سوء، علمای بد، علمایی که اهل این مسائل بودن. و شما نگاه میکنید عمده همین علما که عمدتاً هم همین ویژگی های تکفیری ها رو داشتن، اینا حتی باعث قتل حضرات معصومین شدن.
بله.
مثل اون یحیی بن اکثم و دیگران، اینهایی که آمدن و چه گفتن به خلفا و باعث قتل امام هادی شدن، باعث قتل حضرات معصومین شدن. اینها قطعا اینا هستن که واقع قضیه اون ظاهرشون و اون چهرهشون و اون لباسشون لباس عالم هست، ولی عالم معنای واقعی کلمه، عالم و متقی نجات میده. شما نگاه کنید الان در دنیا، خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما رو، شما نگاه کنید چه اثراتی گذاشتن سایر بزرگان ما در طول تاریخ، شیخ مفید، مرحوم کلینی، مرحوم حضرت آیت الله عظمای بروجردی، دیگران، خب اینها همه خدمات داشتن، زحمات داشتن. کجا اینها مثلا شما فرض فرمودید یک کاری کردن که به ضرر دنیای اسلام شده باشد؟ سراغ ندارید. همش میبینید، مثلا میبینید که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی با دانشگاه الازهر ارتباط پیدا میکنه، با شیخ شلتوت ارتباط پیدا میکنه، اونجا شیعه رو به عنوان یک مذهب رسمی اونجا اعلام میکنه شیخ شلتوت در الازهر. و الان خود الازهر و علمای الازهر ناراحت هستن که متاسفانه دنیای اسلام که باید از همین دانشگاه الازهر فتوا بگیرن و مرکزیت داشته باشن، ها رفتن سراغ این تکفیری ها. اینها شأنی ندارن، اینها کی هستن؟ اون سابقه ای که اینجا داره و خدمت را در طول تاریخ از اینها میگرفتن اینجوری شده. شما نگاه کنید اون علمایی که در طول تاریخ مثل آیت الله عظمی بروجردی، شیخ شلتوت، محمد عبده، خدمت را سید جمال الدین اسدآبادی، دیگران اینها کجا ضرر به امت اسلام زدن؟ همش خدمت بوده و در این مسیر واقعا جانشون رو دادن. پس بنابراین این تعبیری که بعضیا میان در تقابل امام زمان، همین هایی هستن که الان تو جبهه دشمنن، تو جبهه همین صهیونیست‌ها هستن. پس بنابراین ما میبینیم که وجود نازنین امام زمان علیه السلام دستور به تقیه میدن و حالا خود همین بحث تقیه و اینها هم انشالله باشد در یه وقتی که بتونیم که مستوفا بهش بحث.
خیلی ممنونم از شما آقای ضیاءی عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله هفته های آینده هم برنامه ما رو دنبال بفرمید، ما باز هم ادامه میدیم این نامه سراسر پر مفهوم و پر معنا و پر دست رو که امروز هم به درد اون میخوره، یعنی مخصوص اون دوران شیخ مفید نیست. الان هم اگر به همین نامه همه مسلمانان واقعا عمل بکنیم، انشاءالله که در امت اسلام مشکلی ایجاد نمیشه و انشاءالله که پیروز میشیم بر همه مستکبران عالم، به امید روزی که چهره نورانی و زهرایی مولامون آقامون امام زمان علیه السلام رو ببینیم و صدای زیبا و دلنشینش رو از کنار خانه کعبه بشنویم و انشاءالله عالم وجود پر از عدل و داد بشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.